زبون اونها رو درک کن. مرد وقتی اجازه خداوند رو از زبان موسی شنید، روز بعد برای آزمودن دریافت خود از زبان مرغ و خروس و سگ نگهبانش به باغچه خونه رفت. خدمتکاری سرگرم ریز کردن و دادن نان شب مانده به مرغ‌ها و خروس‌ها بود. سگ با اوقات تلخی به مرغ‌ها و خروس‌ها گفت: می‌بینید چطور حق منو ضایع می‌کنه؟ نونی که برای منه خورد می‌کنه و در برابر شما می‌ریزه. خروس گفت: ناراحت نباش، همین فردا اسب آقا میمیره و تو میتونی یه شکم حسابی گوشت اسب بخوری و خودتو سیر کنی، چون گوشت اسب رو دور نمیریزن، تکه تکه میکنن و به تو میدن. سگ خوشحال شد و سخنی نگفت. مرد هم فوراً اسب رو به بازار برد و به قیمت ارزانی فروخت و گوش به زنگ بود ببینه چی میشه. اطلاع پیدا کرد که یکی دو روز بعد از فروش اسب اون حیوان مرده. بسیار خوشحال شد که زیان ندیده. چند روز بعد صاحب مزرعه گوش به سخنان مرغ و خروس و سگ داشت. سگ گفت: تو که اشتباه کردی، صاحب ما اسب رو فروخت. خروس گفت: نه، خبر دارم که اسب همین یکی دو روز پیش مرده، اما حالا نوبت قاطر اوست که به همین زودی میمیره. مرد به سرعت قاطر رو هم برد و فروخت. قاطر هم بعد از چند روز مرد. بار دیگه سگ خروس رو سرزنش کرد که قاطر رو هم فروخت و چیزی به ما نرسید. خروس گفت: متاسفم که بگم، آقا خودش تا 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، به زودی میمیره. مرد با شنیدن این خبر به شدت نگران شد و به سرعت خودش رو به حضرت موسی رسون که: دستم به دامنت، من تا 6 ماه دیگه خواهم مرد. حضرت موسی گفت: آگاهی از زبان مرغان و حیوانات همش سودآور نیست، گاه زیانهایی هم داره، من چیکار میتونم برات بکنم؟ مرد گفت: از خداوند بخواه که عمر طولانی تری به من بده. موسی گفت: خداوند فرموده آنان که ایمان آورده اند چون با ایمان بمیرند عمر جاودان خواهند داشت، و تو ایمانت را پاس دار تا جاودانه در آن دنیا زندگی کن. بله دوستان عزیزم، اینم از حکایت موسی و مرد زبان آموز که از مثنوی معنوی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی مولوی بزرگ برای شما در نظر گرفته بودیم. امیدوارم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تا حکمتانه دیگر، خدا یار و نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پیشکش به زنده‌یاد اکبر رادی. خسوف. نویسنده و کارگردان ایوب آقاخانی. بازیگران: ایوب آقاخانی، احمد گنجی، بهناز بستاندوست، امیر منوچهری، محمد رضا قلمبر، نسرین زاره، محمد شریفی مقدم. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
با نام و یاد خدا، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت های گذشته نمایش خسوف شنیدید که بهرام طلوعی در دوران حکومت شاهنشاهی داستان نویس شهیریه که با همسرش مژگان زندگی خوبی نداره. دوست خانوادگیشون دکتر جولایی به مژگان اخطار داده که بهرام وضعیت خطرناکی داره و ممکنه از نظر روانی در معرض آسیب باشه، اما مژگان اعتنایی نمی کنه. بهرام بیانیه انجمن ملی نگارش رو امضا نمی کنه چون بسیاری از اونها رو آدمهای موجهی نمی شناسه. شاهینی رئیس انجمن تهدیدش می کنه که باید با اونا همراه بشه. بهرام به سرعت مصاحبه ترتیب میده تا مواضع خودشو به صراحت اعلام کنه و حسابشو از افراد و اعضای انجمن جدا کنه. انجمن بهرام طلوعی رو به عنوان خائن با استناد به کارها و آثارش به رژیم شاهنشاهی معرفی میکنه و طلب واکنش جدی حکومت رو داره. بهرام از نظر روانی کاملا آشفته شده. مسعود شوری خبرنگار روزنامه پگاه قصد داره کمک کنه، ولی خب چندان موفق نیست. ضربه حکومتی با ترفندهای انجمن وارد میشه. همراهان گرامی، با هم قسمت پایانی نمایش خسوف رو گوش میکنیم.
آقای طلوعی، خونه چرا اینقدر به هم ریخته است؟
اومدی؟ بردن مسعود، بردن.
عجله کنید، لباس و مدارک بردارید.
چی شده؟
یه ماشین مشکوک سر پیچ خیابونه، ظاهرا ماموره. یکی از کسبه بهم گفتش. مطمئن نیستم، ولی ممکنه همونایی باشن که این کارو کردن.
پس چرا منتظرم نشدن اگه می‌خواستن
بازداشتن؟ الان وقت نیست سوال جواب نیست. هزار و یه جور جواب احتمالی میتونم به این سوال بدم. ولی به موقعش زود باشین.
همسرم.
بهش اطلاع میدیم، عجله کنید آقا.
امیدوارم برای سرمون نیاورده باشن.
اصلا چی رو بردن؟
اگه بهت بگم باور نمیکنی.
چی؟
داستان جدید ما، همه یه صفحات کنار هم، چرک نویس و پاک نویس، همه.
چه درد میخوره؟ منظورم برای اوناست.
کاش میدونستم.
شما آماده این؟
یه یاد داشتم برای مژگان گذاشتم، کوتاه و رمزی، طوری که فقط خودش در بیاره.
باهاش تماس بگیریم، عجله کنیم.
خفش
و احتیاط.
البته.
معشوق من چونان رگه های سبز و پویا ریشه در خاک دارد، با مفهومی سری در پهن دشت تبالود سلام های ناگزیر حضوری که دارد. او مثل یک سرود خوش عامیانه است، سرشار از خشونت و عریانی. و سهم من چیست از این همه سبزی، از این همه سراحت، به جز پوسیدگی؟ آه سرخوشان دشت ها، ای ایل نامردم، کجایی تا سرود اختتامی بخوانید بر این همه بودن؟ ای رسولان تنهایی، ای مرزداران شط پرخروش، آیا مرا نمی بینید؟ قبار آلود و خسته، تنها و بی پناه، آرام و بی سلام. بیایید که معشوق من از گذشته های دور آمده است و سر به سوی آینده های دورتر دارد. ای رسولان تنهایی، بیایید که هجوم بی پروای زمان مرا به خواب دقیقه های دور می کشاند. دیگه ببخشید سرتون درد بود.
واقعا عالی بود، واقعا متلذذ شد.
مشکل دکتر جلوی
چه بنده تعارف نمی کنم.
مرسی کتایون جان.
خواهش میکنم.
کار آخرته؟
آره دیگه، مال پری روزه.
یعنی پری روز مشکلی با حضرتشون داشتی؟
دیگه تو هم تجسس نکن.
این الهام هنرمندا از زندگی واقعیشون برای خلق آثارشون برای من همیشه عجیب بود.
خیلی خوب بود، خیلی خوب.
میدونم که داری تعارف میکنی.
انتظار نداری که نقدش کنی.
اصلا برای همین براتون خوندم.
ها داری کارو سخت میکنی.
تازه از دکترم همین توقع رو دارم.
بنده رو معاف کنید لطفاً. نقد ادبی و هنری چیزیه که من اسمشو میذارم فوق تخصص.
شکست نفسی میکنی دکتر.
نفرمایید، این حقیقته.
تو چی مشکل؟
این چه حرفیه مژگان خانم که استاده؟
باشه باشه بهت میگم.
خیلی خوبه.
خوب بود، اما تصورم اینه که افسار رو دادی دست احساس خالص. این باعث شده که بخشی از اسلوب و قواعد به طور اتوماتیک تحت شعاع قرار بگیره. نتیجه چنین فرایندی همینه که میبینی، یک شعر احساسی و مؤثر اما با نگاه موشکافانه مشدد.
چطور؟
فکر کنم کاملا روشنه. دقت کن، بخشی از نثر کار با بخش دیگه نمیخونه. من اسم اینو میذارم ضعف.
احسنت.
مثلا کجا؟
بدش به من ببینم. اینمش دقت کن. سهم من چیست از این همه سبزی، از این همه صراحت، به جز پوسیدگی؟
خب
این در واقع یه سوال، یه جمله سوالیه که به خاطر التزام شعری تکه تکه شده، درسته؟ منهای این که خود این سوال اصلا شعر نیست و توی ذوق میزنه، مسئله اینه که اصلا با بقیه بدنه هماهنگی نداره.
قبول دارم، اما نه دیگه تا این حد.
طبق اصل تشکل و ساخت در شعر کار تو لنگی داره کتایون. این اصل میگه بیت در این حال که داره اسلوب نثری میتونه باشه، اما باید همه اجزای کلام در جایگاه دقیق دستوری خودشون بشینن تا یک ساخت استوار شکل بگیره و بشه نامشو شعر گذاشت.
آرزو به دل موندم چیزی بنویسم که تو این همه اما و اگر براش نیاری.
قرار بود به دل نگیری ها.
شوخی کردم جینا.
گفتی دو تا کار میخوای بخونی که
فعلا باید دوپینگ کنم، همه انرژیمو گیره.
لازم عرض کنم بنده که لذت بردم. بعضی اوقات کم دانشی باعث میشه راحت تر بتونی از پدیده های پیرامون لذت ببری.
اختیار دارین، شما که پزشک حاذقی هستی. کیه؟
نمیدونم.
این موقع شهر؟
مله؟ مله آقایه؟ بفرمایید. نه خیر، بفرمایید تو. خبرنگار روزنامه پگاه، یعنی خبرنگار اسبق روزنامه پگاه.
مصاحبه داری؟
گفتم که اسبق.
این موقع شب چی کار داری؟
کاش میدونستم.
میشناسینه؟
آره.
چی شده؟ به نظر آشفته میاد.
خانم
شب شما بخیر، بفرمایید.
امیدوارم مزاحم نشده باشم.
نه نه راحت باشی.
از دوستانه؟
بله فراموش کردم، دکتر جولایی و خانم مجده.
چرا ایستادی جوان؟ بفرمایید.
چیزی میل داری؟
نه من زیاد مزاحم نمیشم.
بسیار خوب، امرتون.
خانم طولی فراموش کردن که منو متقابلن به شما معرفی کنن. من مسعود شوری هستم.
من پیش از ورودتون این کارو کرده بودم.
باعث خوشحالی و سعادت منه که ترنم مدام این آهنگ زیبا و این خنده های شیرین مجلس شبانه مانعی نشده که اسم حقیر توی ذهن شما بمونه.
از چیزی مکدری؟
چطور خانم طلویی؟
اسم من مژگان قدرتی.
آها بله، حدس می‌زدم.
چی رو؟
اینکه دوری و میله های آهنی یه سلول انفرادی و نمور بعضی از بستگی ها رو زیر سوال می‌بره.
این کیه؟
فکر میکنم که میخواد شروع کنه. اجازه بده.
منظورتون رو نمیفهمم جناب شوری.
مطمئنم که میفهمی.
این موقع شب اومدین وارد خونه من شدید و مدام داریم به من کنایه میزنین؟ من چیزی به شما بدهکارم؟
نه خیر، ابدا. من چنین ادعایی کردم؟
پس لطفاً صریحاً بگین چی میخواین.
صراحت من به درد یه جمع نمیخوره خانم.
اینا خودی ان آقا.
شما کی هستی؟ بله؟ یه زن؟ همسر؟ محقق؟ نویسنده؟ کدومه؟
شما دارین خسته میکنین.
متاسفم، موقعی ورود انتظار چیز دیگه رو داشتم، اصلا برای این فضا آماده نبودم. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.
جوون، احساس میکنم لازمه بعضی از آداب اولیه معاشرت رو به شما یاد بدم.
نه دکتر، زحمت نکش، من خودم همش رو بلدم.
من کم کم دارم نگران میشم.
من آقای شوری واقعا از شما معذرت میخوام که برای دعوت دوستانم و تشکیل این جمع توی خونم از شما اجازه نگرفتم.
خونه آقای طلویی خانم، خونه آقای بهرام طلویی.
این دیگه به شما ارتباطی نداره.
مشکان جان، من تصور میکنم تماس با پلیس در این جور موارد ضروریه.
نه خیر، ایشون دارن تشریف میبرن.
بله البته، من نیومدم اینجا که برای جمع خالصانتون راه بدین.
پس خواستتون رو بگین سریعتر.
راستش حتی نمیدونم شما اطلاع دارین که من آقای طلویی رو با هم گرفته بودم یا نه.
چی داره میگه؟
اون روز، یعنی حدود 45 روز پیش، آقای طلویی به من زنگ زد و گفت که خونمو به هم ریختن، از من کمک خواست. ترسیده بود، خودمو رسوندم. اون روز بیرون چیزهایی دیده بودم که بهش پیشنهاد دادم مدارکشو برداره تا فرار کنیم. میخواستم ببرم به خونه خودم. اون مدام نگران شما بود خانم، نمیدونست کجایید. مدام میگفت ممکنه بیاد و از دیدن این وضع نگران بشه. تا اونجا که یادمه گفت یه یادداشت براش گذاشتم که فقط خودش سر در میاره. ما رو یه خیابون پایین تر گرفتند، چشمامونو بستن. بعد از اون من ندیدمش. یه مدتی زیر شکنجه و بازجویی بود، منم، ولی ظاهرا در مورد اون سخت گیرتر بودند. بعد ظرف یه هفته من به قید ضمانت آزاد شدم، ولی اون موند. بعد از اون به هر دری زدم تا بتونم کانالی پیدا کنم که اجازه بدم ببینمش یا حداقل از احوالش به طور دقیق مطلع بشم. باورتون نمیشه اگه بگم بدترین حقارت ها و توهین ها و رفتارهای ناپسند رو تحمل کردم که بتونم به این خواستم برسم. چیزی برام خیلی جالب بود. توی همه این تلاش ها و دوندگی ها یه چیز مکرر میپرسیدم و جواب ثابتی میگرفتم.
چی؟
این که در طول مدت دستگیری آقای طلویی هیچ کس تحت هیچ عنوانی دنبالش نیومده بود، چه ملاقات چه پرسش احوال.
ادامه بدم؟
شما زن ایشون هستی یا نه؟ اون درباره شما نگران بود خانم. چقدر ساده لوح و بچه، چقدر مظلوم و ابله.
شما دارین پاتونو از گلیمتون دلستر میکنین.
کاش زن نبودین.
فکر میکنین اینجا کجاست؟
کاش زن نبودین. اون وقت راحت میتونستم تو صورتتون توف کنم یا بذارم توی گوشتون. خانم
دیگه قابل تحمل نیست.
قطش کن عزیزم، قطش کن.
تو نمیفهمی مشکل جان.
حق با دکتر مشکل.
گفتم قطش کن.
شما اصلا میدونی شوهر تو کجاست؟
برو بیرون.
نمیذاری
برو بیرون.
بذار حرفشو تموم کنه مشکل. حرفتو بزن و زودتر برو قبل از اینکه به پلیس زنگ بزنم.
خانم طلویی.
ایشون فرمودن قدرتی.
آ بله بله، قدرتی. شاید به زودی یه بستگی دیگه این اسمو فیت کنه.
بندازش بیرون دکتر، بندازش بیرون.
زودتر حرفتو بزن.
پرونده قطوری برای آقای طلویی درست کردن، اکثرش هم جلیه و همت اعضای برجسته انجمن ملی نگارش فراهم آمده. حتی اونا نشستن آثار شوهرتون از زاویه تفکر تحلیل کردند، از کلمات، جملات، اشارات بگیرین تا اسم و معانی. تا اونجایی که میتونستم برای اثبات ادعاشون تلاش کردن، حتی از بعضی مسابقه قدیمیشون هم استفاده کردن. جملاتی که در زمان چاپش یه جور دیگه معنی میشد، حالا به عنوان نشانه بستگی حزبی داره تعبیر میشه. و متاسفانه کار ناتمام آخرشون هم، یعنی خسوف، بد جوری داره به این قضیه کمک میکنه. چرا؟ چون شخصیت اصلی کارگره. همه اونا موفق شدن از شوهرتون اعتراف بگیرن که یه توده یه دو آتیش هست.
بهرام؟
بله آقا. نمیدونم چجوری تونستن این کارو بکنن، حدسم نمیزنم، ولی به این مسئله ایمان آوردم که همش جهل و دروغ، واو به واوش. اونا عزم کردن که آقای طولی رو بکشن پایین که کشیدن. انجامنو میگم، ظاهرن تا یه هفته دیگه رسانه ها و مطبوعات جزئیات کشف مهمشون رو تو بوق میکنند. شبتون خوش.
صبر کنین، ظاهرن طبق گفته خودتون تا یه هفته دیگه اینا رو از طریق روزنامه ها و رادیو و تلویزیون میتونستم بفهمم.
درسته.
پس برای چی اومدین اینجا این موقع شب؟
دیگه مهم نیست.
بگین.
بهتره فراموش.
نه بگین.
من برای چیزی اومده بودم که با دیدن این جو هیچ دلیلی برای طرحش نمیبینم.
باید التماس کنم تو حرفتون رو بزنین؟
نه، نیازی نیست. میگم، هرچند که بیفایده است، من بالاخره دیروز تونستم از طریقی اجازه ملاقات با آقای طولی رو بگیرم.
دیدینش؟
بله.
خب
الان هیچ تفاوتی با یه بیمار روانی نداره.
بالاخره
حالا روز خوبی نداره. این البته در آینده قضایی شاید مؤثر باشه، ولی به هر حال نمیتونه از سوجویی های حکومت دورش کنه.
یعنی کاملا؟
بله کاملا. تنها چیزی که منو عمیقا متاثر کرد و در واقع باعث شد این موقع شب در خونه شما رو بزنم این بود که مدام لابلای پراکنده گویای هزیونیش شما رو صدا میکرد، از من سراغ شما رو میگرفت، نگرانتون بود. احساس میکنم این بیرحمان است.
کسی قهوه میخوره؟ خودم که میخورم، برای شما میریزم. این نوارم که تموم شده، دوباره میذارمش تا کتی خانم ما شعر دومشو بخونه. من فکر میکنم مشکان جون بذاری برای بعد بهتره. نه حرفشم نزن، بذار قهوه بیارم بعد بخون. خب اینم قهوه. بخون.
گفتم که
مگه برای همین کار نیومده بودی اینجا؟ پس بخون.
خیلی خوب باشه، هرچی تو بگی. می دیدمش با چشم گریز پایم، از دل پهن دشتی که با افق پیوند می خورد. می دیدمش با دست جویایم، در دل نارنج زاری که خاکستر بستر شنپوش قلبم، با بوی تازگی و حیات.
من از به هیچ دسته و حزبی نیست، من بهرامم، بهرام طلوعه. مینا؟ خب از بین کارام چرا مینا؟ حسیان مینا یه فلسفه دیگه داره، اون سنت های دست و پاگیر جامعه رو داره به مسخره میگیره. اصلا میدونم مجوز شما همراهتونه، مجوز شما اینه. خیلی خوب، بذارین حالا من ادامه بدم. اونا دارن دنبال پایگاه میکردن، دنبال بچه اعتبار. گناه من چیه که نمیخوام با اونا باشم؟ خب نویسنده باشم، انجمن که نمیتونه برای من تعیین فکر بکنه، تعیین تفکر بکنه، تعیین چه صدایی سوز باد چقدر سرده. نجوای آتش هم همینجور، اون هم یه چیز دیگه است. اونا زندگی منن. اگه شخصیت خسوف یه کارگر ساده است، دلیل نمیشه که من. اینا همش چرنده، دلایلتون به درد خودتون میخوره. دلیل زوزه گرگ میشتم جناب، باید گرگی باشه. نه گرگ که اینجا نمیتونه باشه. ندارم گوشه و کنار رو به ایدئولوژی خودشون مسلح میکن، ندارن زیافت ترتیب میدن، اونا چه هش نرن. ناخونه من رو بکشین، من که امضا کردم. آره من حزبیم، آره من جزء اینام، آره من توده ایم. ولی با مشگان کاری نداشته باشین، اون هیچ کار از اونم سیاست مدارتر از منه. یه جایزه دیگه بهش بدین. آره جایزه مخفف شاهنشاهی. آره بهش بدین، شاید الان دیگه با جنامش تموم شده باشه. یادمه تو حرف گاف مونده بود. مسئولم باید برم، این کاری نکرده، شغل آرش به خاطر من از دست داده. میدونی اون جوان خوبی، خودم میدونم مجوزتون امراتونه. سردمه گرگ، ولی برم هم خونه مشکان کاری ندارم. چقدر سردم مشکان، سردم مشکان.
گذرگشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبا ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. گذرگشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر